أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه بعد از آنی که تنقیح کردن مورد استدلال را در این روایت شریف و صحیحه ثانیه زراره موارد استدلال رو مشخص کردن در فقره سوم و فقره ششم و عنوان فرمودن که تقریب استدلال دقیقا همون تقریب استدلالی است که در صحیحه اولا داشتیم. اشکال خاصی که در اینجا هست و مطرح می‌فرمایند این است که امام امر فرمودند لا تعید الصلاح در فقره سوم. این که امام می‌فرمایند لا تعید الصلاح در فرضی است که این آقا شاک بوده، وارد نماز شده، نمازش رو خونده، تمام کرده، بعد نجاست رو در لباسش دیده. فقره سوم این بود دیگه. اینجا اعاده صلات که امام می‌فرماید لا تعید الصلاح و زراره سوال می‌کنه و لما ذلک و امام جواب میدن لأنک کنت على یقین و شککت ولا ینبغی لک ان تنقض الیقین بشک. اینجا اعاده نماز نقض یقین به شک نیست. چجور امام اینجور تعلیل فرمودند؟ اعاده نماز اینجا نقض یقین به یقینه، چون من نجاست رو دیدم، من وارد نماز شدم در حالی که شاک بودم، زن داشتم به تعبیری که در روایت هست. خب زنی که داشتم اون یقین به طهارت من محفوظ بود، باش نماز خوندم، الان بعد از نماز من نجاست رو در لباسم دیدم، اگر اینجا بیام و نماز رو اعاده بکنم نقض یقین به یقین هست. امام می‌فرمایند اعاده نکن لا تنقض الیقین به شک. خب شک من بعد از نماز با دیدن نجاست از بین رفت. اینجا چجور امام می‌فرمایند لا تنقض الیقین به شک؟ خب فإن ظننت در کلام راوی هست ان ظننت انه قد اصابه ولم اتيقن ذلك فنظرت فلم ارى شيئا ثم صليت فرأيت فيه. این دید نجاست رو. اون وقت امام در جواب می‌فرمایند لا تعيد الصلاه تغسله ولا تعيد الصلاه لانك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك ابدا. اینجا سوال با جواب تناسب نداره. این رو چی می‌فرمایید؟ این اشکال روایته. چون نقض یقین عرضم بزرگتون که به شک نداریم، نقض یقین به یقین اعاده. بعد ایشان به اصطلاح می‌فرمایند که به عنوان استدراکی مرحوم صاحب کفایه عنوان می‌فرمایند فکیف یصح ان یعلل عدم الاعاده، اینو استدراک می‌کنند، می‌فرمایند شاید تعلیل به لحاظ جواز دخول در صلات بوده، به حساب اینکه این آدم وقتی زان هست به نجاست ثوب و زن داره و شک داره، این مشکلی نداره وارد نماز بشه، این وارد نماز شده، استصحاب طهارت سابقه رو این داره، ولذا این که امام می‌فرماید از این باب باشه. این استدراک رو مرحوم صاحب کفای خودشون داره به عنوان استدراک. بعد به عنوان یقال فإنه یقال جواب از این اشکال رو میدن. ایشون می‌فرمایند که اینجا توجه باشه، یعنی جواب اساسی این استدراک فقط در این حد هست که در اینجا شما اگر بیایید مسئله رو بسنجید به نسبت الی بعد از تمام صلات، بعد از فراغ از صلات، این اشکال هست. لا تعید اینجا اعاده نقض یقین به یقینه، اما اگر نسبت به حالت قبل از نماز بسنجید و دخول در نماز بسنجید، اونجا لا تعید به این معنا نیست. لحاظتون رو کجا میبرید؟ اگر لحاظ به بعد از انکشاف نجاست بر میخوره، این نقض یقین به یقینه. اما اگر به لحاظ حال دخول در صلات هست، اونجا نقض به یقین به یقین نیست، اونجا طهارت سابقه داره، من طاهرم. بعد شک کرده که در تعبیر روایت زنه، زن پیدا کرده به اصابه نجاست اما براش ثابت نشده، آیا سوال این اباحه دخول در نماز داره یا نداره؟ اباحه دخول در نماز داره یا نداره؟ یقین سابق، شک لاحق. جای استصحاب اینجاست، جای استصحاب اینجاست. لا تنقض الیقین به شک، امام اینجا رو داره میفرماید، نه نسبت به حال بعد از فراغ از نماز که نجاست کشف شده. اونجا که نجاست کشف میشه یه داستان دیگه است، اونجا کار نداریم به استصحاب. استصحاب اون نقطه‌ای که امام جواب میدن اشکال نداره اینجاست، لا تعید به اینجا میخوره. یعنی تو وارد نماز شدی در حالی که طهارت استصحابی داشتی، در حالی که جای استصحاب طهارت داشتی، این رو امام دارن میفرماین. و در اون حالت استصحاب نقض یقین به یقین نیست، نقض اعاده نقض یقین به یقین نیست، نقض یقین به شکه. بعد در جواب تفصیلی فإنه یقال، مرحوم صاحب کفایه میفرماین یک جهت رو شما بهش توجه کنید و اون این است که شرط دخول در نماز، اونی که اباحه دخول در نماز رو برای ما میاره، طهارت واقعیه نیست و انما یکون احراز و طهاره. طهارت واقعیه یعنی اون طهارتی که در متن واقع ثابت باشه ولو من ازش خبر نداشته باشم، این شرط نشده. اونی که شرط شده است برای دخول در نماز عبارت است از اون طهارت طبق احراز من، نه طهارت واقعیه. و لذا اگر من این طهارت را، علم به طهارت ندارم، اما احراز می توانم این طهارت رو بکنم، به بینه، به اصل، به قاعده و امثال اینها، این طهارت کفایت میکنه برای دخول در نماز، اباحه دخول در نماز برای من میاره. مثلا من در اینجا این لباس رو میخوام بپوشم نماز بخوانم، نمیدانم طاهره یا نجسه، اما شاهد عادل، دو تا شاهد عادل بینه، میگه هازا طاهرون. خب ممکنه در واقع نجس باشه اما برای من بینه قائم شده بر طهارت. من الان شک دارم نسبت به طهارت سابق که باقی هست یا باقی نیست، آیا اصابه نجس به لباس شد یا نشد، زان هستم به تعبیر روایت. خب اینجا استصحاب دارم، یقین سابق رو حق دارم بکشونم تا الان، استصحاب جاری کنم، طهارت استصحابی برای من پیدا بشه، یعنی الطهارت و ثابتت بل استصحاب، درست شد؟ اینم احراز طهارت، منتها احراز اینجا به اصل شد، اونجا احراز با بینه شد، اینجا به اصل میشه. من شک دارم لباسم نجسه یا نجس نیست، اصالت و طهارت جاری میکنم، قاعده طهارت جاری میکنم، رو قاعده طهارت احراز میکنم طهارت رو، شروع میکنم نماز خوندن. اینجا طهارت واقعی ممکنه نباشه، اما من اون طهارت واقعی رو جدا از اینکه راه بهش ندارم، اونی که شرط شده است برای دخول در نماز طهارت واقعی نیست، بلکه احراز و طهاره هست، طهارت محرزه. اونی که برای من احراز شد این طهارت بود، ولذا جواب امام تکیه روی این اساس داره که شما وقتی که میخواستی وارد نماز بشی، داخل در نماز بشی، آیا شرط دخول در نماز رو داشتی یا نداشتی؟ شرط دخول در نماز چی بود؟ احراز و طهاره. این احراز و طهاره رو شما کسب کردی، نداشتی، کسب کردی با استصحاب، یقین سابق رو کشوندی تا اون حال، یعنی عند ظن به اصابه یا عند شک به اصابه شما یقین سابق رو کشوندی، استصحاب قائم شد. استصحاب که آمد، احراز طهارت رو برای شما درست کرد. پس شما اباحه دخول در نماز رو داشتید. حالا نماز خوندید، نماز خوندید، تمام شد، سلام دادید، نجاست رو در لباس دیدید. امام می‌فرماید لا تعید الصلاه. چرا؟ برای اینکه نماز شما واجد شرط بوده، نماز شما طهارت واقعی نداشته، چون بعد که شما دیدید معلوم شد اون زن اصابه همین نجس بوده که به لباس شما بوده دیگه. طهارت واقعی شما نداشتید، اما طهارت محرزه شما داشتید، طهارت استصحابی شما داشتید، و اینه که کفایت میکنه. ولذا امام در اینجا در این مقام هستند که طهارت احرازش کفایت میکنه و خود همین دلیل میشه بر استصحاب. یعنی در اینجا امام صلوات الله و سلامه علیه وقتی در جواب زراره میفرماین حالا که نجاست رو دیدی تغسل ها، اینو باید تطهیرش کنی لباست رو، اما لا تعید الصلاح. چرا لا تعید؟ لأنک کنت علی یقین من وضوئک. امام تقریر میکنند که در اینجا تو استصحاب داشتی، طهارتی را که در نماز لازم بوده تو با احراز استصحابی به دست آورده بودی، بنابراین نماز تو در حالی واقع شده که احراز طهارت همراهت بوده. علم به نجاست که قبل از نماز نداشتی، حین نمازم که نداشتی، تمام این نماز واقع شده در چی؟ در احراز، در حالت احراز طهارت، بنابراین کفایت میکنه. و لا تعید. و همین نه تنها سؤالی راوی با جواب امام صلوات الله و سلامه علیه سنخیت داره و مساعدت داره، بلکه امام در اینجا تأکید بر اعتبار استصحاب هم دارند. یعنی در اینجا لا تعید، چون طهارت احرازی حاصل شده. طهارت احرازی با چی حاصل شده؟ با استصحاب. لأنک کنت علی یقین ارز من طهارتک، به قول معروف. حالا اینجا عبارت امام صلوات الله و سلامه علیه، ارزم به حضورتون که این بود: فإنک کنت علی یقین من طهارتک ثم شککت فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا. این ارزم به حضورتون که در اینجا مرحوم صاحب کفایه جواب دادند. بنابراین اینجا اشکالی از این حیث نیست، فقط مسئله این است که ما نکته فرمایش مرحوم صاحب کفایه رو اینجا بهش توجه کنیم که شرط دخول در نماز، شرط صلات طهارته، اما نه طهارت واقعیه. بله، طهارت واقعی هم هست، البته حالا تعبیر ما شاید خیلی خوب نباشه. بله، ام احسنتم. این نکته رو میخواستم بگم که نه اینکه اگر من حالا علم ایقوف داشتم طهارت واقعی رو بتونم تشخیص بدم، این شرط نیست. طهارت شرط واقعی چه بهتر، اما شرط اعم است از طهارت واقعی و طهارت احرازی اعم. یعنی در واقع توسعه در شرط داده شده. حالا او نه، بعضی از آقایون اینجا بخوان تأکید بکنن، او چون اختلافیه، او حالا بحثش رو اجازه فرمایید، من اینجا در مثال نخواستم این رو بگم، عنایت فرمودید، این رو اجازه فرمایید اون رو در جای خودش بحث بکنیم. بعضی از آقایون محشین، خدا رحمت کنه، مرحوم آقای جزائری، ایشون در همین حاشیه کفایی ایشون مفصل اینجا تفصیل دادن بین طهارت خبثیه و طهارت حدثیه. بله، در آقای دسفولی، آقای همین منتهد درایت در به اصطلاح شرح کفایه، من دیدم اینجا رو ایشون عنایت فرمودن، این مثال رو زدن، خوبم هست طبق فتوای اکثرم همین جوره. اما در این حال چون اونجا ما حرف داریم، اونجا مطالبی هست، اینو اینجا ما نخواستیم به قول معروف وسط مسئله تعیین نرخ بکنیم در وسط دعوا، اینجا این طهارت هست. اگر ما به مقتضای ادله این رو رساندیم که اینجا در شرط توسعه ای واقع شده است از ناحیه شارع، توسعه هم در جای خودش میگیم از باب حکومته، یعنی شارع حکومتن آمده برای ما این معنا رو عنوان فرموده که اونی که من شرط کردم برای شما برای نمازتون و داخل شدن در نماز، همون جور که طهارت واقعی شرط هست، احراز طهارتم شرطه. این دل علم به طهارت الواقعیه، طهارت واقعیه باید باشه، اما فی ظرف الجهل به طهارت واقعیه، طریق طهارت برای شما، طریق احراز طهارت میتواند بینه باشه، میتواند اصل باشه، میتواند قاعده باشه، هر کدوم باشه احراز این طهارت رو میکنه. بنابراین این جواب مرحوم صاحب کفای رضوان الله علیه جواب قویه، که در اینجا نه تنها جواب امام مساعد هست با سؤال راوی، که لا تعید، امام میفرماید لا تعید نقض یقین به یقین نیست، در این نقض یقین به شک شده که امام میفرماید لا تعید، چون اگر اعاده کنی نقض یقین به یقینه، اما اعاده نکن، اینجا نقض یقین به شک نکن، اعاده نکن، معناش این میشه و وجهش هم این. بله که چی این؟ بله میدونم در صورت چی طهارت باشه؟ خب جعل شکی نیست، اجازه فرمایید، یعنی من چه عرض کردم؟ اجازه فرمایید مثل سایر امور، فقط اینجا ما نیست، جاهای دیگه هم داری، شارع آمده جعل حکم کرده. البته حالا اینجا هم دعواست، حالا اینجا خیلی وارد میشه مرحوم آخوند، خدا آخوندم درگیر این قصه هست در حکم وضعی، که اصلا طهارت حکمه یا منتزع از حکم تکلیفیه، توجه فرمودید؟ ما الان اینجا نمیخوایم چیز کنیم، چون ما معتقدیم طهارت حکمه، در جای خودش هم گفتیم، اما مرحوم آخوند تبعا لمرحوم شیخ در بعضی از احکام وضعیه قائل به انتزاعی میدانه اینها رو، حکم اصیل نمیدانه، ما حکم اصیل میدونیم این طهارته، ولذا شارع آمده جعل کرده طهارت را برای چی؟ برای نماز، شرطیت برای نماز. شارع آمده عدالت رو شرط کرده برای چی؟ برای امامت جماعت، برای قضاوت، درست شد؟ جعل شارع محفوظ در اینجا اونی که هست مقتضای ادله در طهارت، طهارت واقعی است، کمان که اونجا هم عدالت واقعی است، اما شارع به مقتضای ادله دیگر برای ما میاد این معنا رو ذکر میکنه که شما اگر عدالت واقعی امام جماعت رو پیدا نکردید، عدالت واقعی، چون عدالت واقعی که گفتیم مسئله میشه، اینجا طهارت واقعیه، من در عدالت مثال زدم، چون ما قول داریم که خالی از قوت هم نیست، در شاهد طلاق باید عدل عادل دارای عدالت واقعی باشه، یه مصیبتیست اونجا، نم گرفتار شدید یا نه، چون طلاق در حضور عدلین بعد در محضر عدلین باشه دیگه، دو تا عادل هم اونجا عدالتشون چجور عدالت باشه. اگر ما بتونیم به مقتضای عدله بگیم مثل سایر جاها، مثل عدالت امام جماعت، عدالت قاضی، عدالت مفتی اگر لازم باشه که اونجا بحث اجتهاد و مجتهد و مقلد میکنیم، اینجا این عدالت میگن عدالت ظاهریست، اما در شاهد طلاق میگن عدالت واقعیست، اون وقت نتیجهش این میشه زنه آمده طلاق گرفته در حضور دوتا عادل، اگر بعد از 10 سال کشف شد یکی از اینا عادل نبوده، طلاق باطله، ازدواج مجددی که زن کرده باطله، بچه هایی هم که پیدا کرده ولد شبهه میشن. توجه میفرمایید؟ این مشکل اینه، در اونجا این مسئله رو داریم. ولذا این مسئله در اونجاست فقط که آیا عدالت واقعی هست یا عدالت ظاهری، در شاهد طلاقه. اونم حالا شارع در طلاق خیلی سختگیری میکنه، خیلی سختگیری میکنه شارع. ما در اینجا در مثل طهارت، طهارت واقعی است، اما این طهارت واقعی در ظرف جهل به واقع. من وظیفم چیه؟ اصلا بحث امارات رو برای چی مطرح میکنیم؟ من وقتی جهل به واقع دارم، باید اگر میتوانم طریق به واقع داشته باشم، ولذا امر ظاهری پیدا میشه. امر ظاهری اجزا از امر واقعی داره. مرحوم شیخ تکیه میکنه رو اجزا در همین مسئله. میایم بیان شیخ رو میگیم، شیخ مفصل، مرحوم آقای خویی هم اینجا وارد میشه. مجزیه. امر ظاهری یعنی چی؟ یعنی امر واقعی رو نمیدانم، بر اساس بیانه و طریق، عینک طریق رو زدم، امر واقعی رو ببینم. اگر طریق هم نداشتم اینجا چه کنم؟ اینجا اصله، منطقه اصلی که شارع تعبد کرده باشه بهش. در ما نحنفی طهارت واقعی شرط. بسیار خوب. چرا؟ اجازه من در نماز جماعت عرض نکردم، من در شاه اینات فرمایید، گوش به حرف من بدید. من در بحث عدالت جماعت نگفتم، من در عدالت طلاق گفتم. مولای نیست آخه، نیست هیچ کس آخه. مولانا عنایت بفرمایید، یه فقیه شما پیدا کنید در عدالت امام جماعت گفته باشه عدالت واقعی، کسی نگفته آخه. مولانا من این حرف رو زدم برای جواب سوال ایشون، شما رفتید به اون ور. اینو چجور سرایت دادید شما؟ به چه مناسبت در امام جماعت ما این حرف رو نداریم؟ نه خیر، شما نماز خوندید، آخه روایت داریم دیگه، فتوا میدن. شخص در سفر مکه بود، دید یه آدمی خیلی خوبیه، که حالا ما که بخوایم نماز بخونیم، خب جماعت بخونیم، این که داره نماز بخونه، یه آدم خیلی ظاهر پاکیزه، همه حسن ظاهری که شما میگید، پشت سرش نماز خوند و بساط در طریق مکه. اونجا که رسید مثلا دیدین سرش رو کش کرد مکه، نیامد اون بر رفت. بعد من شد یهودی، اصلا مسلمون نیست، آمد خدمت امام صادق صلوات الله و سلام علیه. حضرت فرمودن نمازایی که خوندی صحیحه. ده اجازه بکن مولانا، خواهید ببینید بحث و این چیز وقت نگیریم. ما اصلا در امام جماعت بحث نداریم، ما در عدالت بحث نداریم. بسیار خوب، طبق فتوای شما کل نماز جماعت رو تعطیل کنید دیگه، آخرش این میشه دیگه، عدالت واقعی کسی قابل احراز نیست. اما بنده هم چی حرفی نمیزنم، من نگفتم، من عدالت رو مثال زدم برای اینکه طهارت رو مطلبش رو برسونم، اونم فقط مسئله‌ای که هست در شاهد طلاق. مولانا من چجوری داد بزنم بگم عدالت قاضی هم اینجور نیست، واقعی نیست؟ بله طلاق. ببین اینجا ایشون بفرمایید، فتوای ایشونه، بفرمایید اونجا دلیل. ما در گوش میکنید مولانا، ببینید در طلاق، من فقط در طلاق میگم عدالت واقعی بعضی فرمودند و قول قویی هم هست. این که اونجا شرط هست یا شرط نیست، ادله رو باید بسنجیم، این مسئله فقهیه، ما بهش کار نداریم. ما این رو بخوایم بگیم، من حرفی که میخواستم بزنم به این نکته عنایت بفرمایید، خواستم بگم در غیر موارد خاصی مثل شاهد طلاق، در غیر این موارد خاص، تمام موارد شرطهایی که در شرع داریم اعم است از واقعی و ظاهری، اعمه. چرا؟ برای اینکه وقتی مولا آمده برای ما شرط کرده، حالات ما نسبت به این حکم مولا تفاوت بکنه. اگر علم داریم به اون شرط و تحققش واقعا برای ما حجت، اما اگر علم نداریم شارعی که آمده در ظرف جهل برای ما اماره گذاشته، طریق گذاشته، اصل گذاشته برای رفع شک، درست شد؟ اینجا مدلول اینها حکم ظاهری هست. حکم ظاهری هم قسم حضرت عباسی نمیشه خورد همیشه مطابق حکم واقعیه و لذا بحث اجزاء پیش میاد. بنده دارم از این آقا تقلید میکنم، اعلمم هست، احرازم کردم اعلمیتش رو با همون ادله‌ای که داریم، شهادت عدلینه دیگه، احراز واقعی هم که نمیشه کرد، مگه اون سنجش واقعی من دارم که بفهمم کی دقیقاً اعلمه؟ همین موازی نیست که آمدن برای ما فرمودن، اعلمیتم احراز کردم، اما قسم حضرت عباسی میتونم بخورم که تمام فتاوای این مطابق با واقعه؟ هرگز. چیزی که برای ما در بحث تقلید میگن و در اونجا میگن این فتاوای اعلم حجتون به نسبت الیه، حجتون، حجت یعنی حکم ظاهری، حکم ظاهری ممکنه مطابق با حکم واقعی در بیاد که گفتیم تنجیز میکنه حکم واقعیو، ممکنه مطابق در نیاد که مؤذر هست برای من، یعنی عذر من برای ترک واقع میشه، چوب نمیزنن منو چون این طریقش اینجوری بهش گفت، عنایت فرمایید. ولذا مرحوم صاحب کفایم در اینجا حرفی که میزنه طبق این قاعده است، طهارت طهارت واقعی، اما این طهارت واقعی در ظرف علمه، اما در ظرف جهل شما میخواید چه کنید؟ طهارتی که از طریق استفاده میکنید مثل بینه، طهارتی که از اصل استفاده میکنید مثل استصحاب، این میشه طهارت ظاهری. بنابراین در اینجا به مقتضای این ادله ما در شرطیت طهارت برای صلاة توسعه میدیم، طهارت واقعی و طهارت ظاهری. و مرحوم صاحب کفایه در اینجا میفرمایند چیزی که اینجا شرط هست برای دخول در نماز احراز و طهاره هست. احراز و طهاره هم به استصحاب اینجا درست شده و امامم دقیقاً که میفرماید لا توید یعنی انت محرز و طهاره، انت محرز و طهاره فلا توید صلاتک، انت فی تمام نمازی که خوندی احراز طهارت رو همراه خودت داشتی، بنابراین اعاده نمیخواد. این که امام میفرماید اعاده نمیخواد یعنی استصحاب کار کرده، یعنی استصحاب اعتبار داره، یعنی استصحاب حجت داره، حجت هست. ولی زای امام میفرماید لعنک کنت علی یقین من طهارتک، سوال با جواب دقیقا مطابقه، مشکلی نداره. و در اینجا طهارتی که در روایت هست طهارت به اصطلاح اعم از طهارت واقعی و طهارت ظاهری است. عرضم به حضورتون که این هم از این اشکال. بعد اشکال دیگری در اینجا عنوان می‌فرمایند که در استصحاب امام در اینجا تعبیری که می فرماین لأنک کنت علا یقین من طهارتک، اگر در اینجا مراد امام استصحاب طهارت باشه، یعنی اون طهارتی که شما قبلا داشتی الان این طهارت رو عند شک و عند ظن استصحابش کن، استصحاب در طهارت معنا نداره. چرا؟ به فرمایش مرحوم صاحب کفایه در اینجا مستصحب یلزم ان یکون اما حکما شرعی یا و اما موضوعا لحکم شرعی. طهارت اینجا حکم شرعی که نیست، موضوع حکم شرعی هم نیست. چرا؟ برای اینکه شرط دخول در صلات احراز و طهاره هست، همونجور که شما میگید، مگه نمیگید احراز و طهاره؟ احراز و طهاره که شد خود طهارت، پس موضوع حکم شرعی هم نیست. خب یه مستصحبی ندارید که شما حکم شرعی باشه یا موضوع حکم شرعی باشه، چجور میخواید استصحابش کنید؟ اصلا استصحاب طهارت جاری نیست، پس امام که در اینجا میفرماید لعنک کنت علی یقین من طهارتک، به چه اعتبار فرمودند؟ حالا اجازه به چه اعتبار فرمودند؟ شما در اینجا میخواید استصحاب جاری کنید، بحث استصحابه، ولیس ینبغی ان تنقض الیقین بشک، یقین شک، درست شد؟ یقین دارید، شک دارید، یقین رو با شک خودت نقض نکن. خب یقین رو با شک خودم نقض نکنم، در جاییست که مستصحب داخل در این دلیل تعبدی باشه. مستصحب ما طهارت که حکم شرعی نیست، و توجه داشته باشید این اشکال رو میخوان به آخوند بکنن، که آخوند عنوان فرمود مبیح دخول در صلات احراز و طهاره هست، لا نفس و طهاره، احراز و طهاره. اشکال به آخوند میخوان بکنن. شما جناب آخوندم که میفرمایید احراز و طهاره مبیح دخول در صلات و شرطه، پس طهارت خودش نه حکم شرعیه نه موضوع حکم شرعیه، استصحاب نمیشه کرد در اینجا، استصحاب نداره. پس استصحاب رو ولش کنید، اینجا این روایت عرضم به حضورتون که دلالت نداره. این اشکال دیگری عرضم به حضورتون که مرحوم صاحب کفایه عنوان میفرمایند، جواب میدن جناب صاحب کفایه از این اشکال که دیگه وقت نیست برای فردا. ان شاء الله. السلام علیکم.